سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 28 ژوئن 2008 و 8 تیر ماه 1387. قبل از اینکه من برنامه رو شروع بکنم، میخواستم از طرف خودم و آقای حسیبی و آقای خطاب مدیر تلویزیون پیام افغان به خاطر درگذشت فرزند دلبندشون تشکیت بگم و قبلا به ایشون پیغام دادم که ما در غم ایشون واقعا شریک هستیم و اطمینان دارم که بینندگان برنامه هم شریک هستن در این غم با ایشون. برنامه امروز مطابق معمول باز هم دو بخش خواهد بود. در ساعت اول اخبار، در ساعت دوم رفتن به ریشه ها که در حقیقت در 7 یا 8 جلسه گذشته من در این زمینه، در زمینه رفتن به ریشه ها، تاریخ سوسیالیسم رو یا تاریخ دوزخیان روی زمین و مبارزاتشون رو دنبال کردم و امیدوارم که همینجوری این رو دنبال بکنیم تا به امروز و روز برسیم که ببینیم چه باید کرد. اخبار امروز رو داشتن و یه مقدمه میخوام آغاز بکنم. هفته گذشته من راجب سالم زیستن یه مقدار اشاراتی کردم و امیدوارم که من این بحث رو در بخش اول برنامه ادامه بدم و میخواستم امروز هم ادامه بدم، ولی به هر حال امروز مطلب دیگری به دلیل بعضی از ایمیل هایی که برای من یا پیام هایی که میرسه، گرچه معدود، بسیار معدود، یعنی تک یا یک یا دو تا، ولی چون معناداره میخواستم اخبار رو امروز با این مقدمه آغاز بکنم و یه بحثی رو باز بکنم، برای اینکه این برای بسیاری از بینندگان همین برنامه مطرحه و برای بخش قابل توجهی از ملت ما مطرحه و من این رو برای عزیزان در حقیقت مطرحش میکنم و از روی تا حدودی میخونم. یکی از بینندگان که خودش رو طرفدار نظام پادشاهی معرفی میکنه، گهگاه نامه های تهدیدآمیز البته و پر از فحاشی برای من میفرسته که البته تهدیداش تو خالیه و فحاشیش هم ارزش جواب دادن نداره، اما در ایمیل ما قبل آخر خودش مطلبی رو مطرح کرده که خوبه در حضور جمع، یعنی در حضور بینندگان، اینجا من مطرح بکنم. چرا؟ چون در همین نامه ها بانچه اینا فحاش و در حقیقت میشناسیمشون ما، البته همه سلطنت طلبان اینطور نیستن، حالا عرض خواهم کرد، ولی یک بخششون براستی وطن فروشن، براستی وطن فروشن. در همین نامه ها منطقه نکاتی هست که ما رو به فکر فرو میبره و در نتیجه سؤالش چیه؟ اینه که دشمن ما دیکچینی نیست بلکه علی خامنه ایه. سؤال خیلی مهمه در واقع، حالا چرا جوابش لازمه؟ در واقع این دیدگاه منحصر به بخشی از سلطنت طلبان نیست، بلکه مجاهدین و حزب کمونیست کارگری هم در همین خط فکری هم و فقط اونا نیستن، بخش قابل توجهی از چپ‌های بریده فرزن حسابت هوور اینستیتوت و اون بخش فارسیش آقای عباس میلانی و یارانش، چه در حسابت خود دانشگاه استنفورد و اطرافش و چه اونایی که در ایران باهاش همکاری میکنن و میدونیم که در حقیقت کدوم مجله و کدوم نشریات باهاش در ایران هم، اینا همشون تو همین خطن. بنابراین فقط ما جواب به این فرد هرزه‌دران نمیدیم. در حقیقت بعضی از جریانات سیاسی به بخشی از ملت ما همین مسئله براشون مطرحه که دشمن واقعی در حال حاضر این اون تضاد واقعی و تعیین کننده دکشنی علی خامنه ای بسیار مهمه. طرفداران دیدگاه منصور حکمت روز درشتش، در این که الان یک بخش نیستن، بعضی از افرادی که بهشون پیوستن و بیرون اومدن و الان در بعضی از تلویزیون ها در غیاب منو به چالش میگیرن که چرا از اسلام چیزی نمیگی و همش از امریکا انتقاد میکنی و انتظار داره که من جواب اینها و اسمشون رو ببرم و اسمشون رو مطرح کنم، که این آرزو براشون خواهد موند در دلشون. ولی به هر حال طرفداران ریز و درشت منصور حکمت هم توی همین خطن و نظرشون اینه که آنچه کشورهای جهان و منطقه رو تهدید میکنه اسلام سیاسیه و نه امپریالیسم. در حقیقت یعنی علی خامنه‌ایه و نه دیک چینی. مجاهدین نیز بیا آنچه دقیقا مسئله رو به این شکل مطرح بکنن نظرشون همینه که خطر اصلی جمهوری اسلامی و اما هر سه این گروه ها یک فصل مشترک دارن و اونم سرسپردگی به امپریالیسم و در خدمت منافع هیئت حاکمه امریکا. اینا فراموش نکنیم تاریخشون دیگه برای ما روشنه اینها. اما ببینیم اصولا شیوه استدلال اینها که عبارت از قرار دادن اسلام سیاسی و امپریالیسم در برابر همه، استدلال اصلی اینها اینه. این رو میخواستم عزیزان که چرا شیوه استدلالشون شیوه است انحرافی و دقیقا دنباله دستگاه های امنیتی امریکاست و صهیونیسمه برای اینکه میخوان اسلام سیاسی رو از امپریالیسم جدا بکنن. ما باید به اینا تاریخ رو یادآوری بکنیم که این دوتا پیوند ارگانیک و ناگسستنی دارن. اسلام سیاسی به طور کلی بنیادگرایی مذهبی، فقط بنیادگرایی اسلامی نیست، اسلام سیاسی نیست، مسیحیت سیاسی. عزیزان اوانجلیست ها رو نگاه کنن که پایگاه اصلی دیک چینی در امریکاست. بنیادگرایی یهودیت رو نگاه کنیم، یعنی صهیونیسم رو، و ببینیم که پایگاه ایناست و طرفدار سرسخت اینهاست. و بنیادگرایی هندو به طور کلی، تمام بنیادگرایی های مذهبی در اسلام، چه وهابی و چه خمینی، اینها رو ما باید از نظر تاریخی بهشون یادآوری بکنیم که امپریالیسم در حقیقت پدرخوانده اینهاست. امپریالیسم بوده که از اواخر قرن 19 اینها رو مثل یه گیاه، مثل یه گیاه سمی بهشون آب داده، کود داده، کمک کرده مادی و معنوی برای مقابله با نیروهای لعیک، ملی، چپ و ترقی‌خواه، برای از بین بردن هر گونه حرکت ترقی‌خواهانه در منطقه. انگلیس از اواخر قرن 19 و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم اینها رو آبیاری کرده، اینها رو پرورونده و حالا خواهیم دید که به هر حال این عمل خائنانه و ضد بشریه چه امپریالیسم انگلیس در اون زمان و چه امپریالیسم امریکا در صهیونیسم در این زمان بالاخره به صورت خودشون برمیگرده و تبدیل به یه بوبک، یعنی توخ سربالا شده تا حد زیادی. این رو باید ما دنبال بکنیم و به اینها باید جوابی داده بشه، از عباس میلانی ها گرفته تا این سلطنت طلب چه در حقیقت خرزدرا، اینها رو باید بهشون جواب بدیم. آیا پیوند ناگسستنی میان امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی وجود نداره؟ یا به طور مشخص اگر سیاست های انگلیس میان جنگ اول به میشه بعد از جنگ اول جهانی و دوم جهانی به سیاست های امریکا بعد از جنگ دوم جهانی نبود، امروز ما وهابیست رو در عربستان داشتیم و در نتیجه طالبان و اسامه بن لادن رو داشتیم. اینا فرزندان چه کسانی هستن غیر از دیک چینی، غیر از دانالد حسرت رامسفلد و امثال هم و فخیونیس ها که با اینا القاعده و اسامه بن لادن؟ اگر کودتای 28 مرداد نبود خمینی و به دنبالش علی خامنه ای رو ما داشتیم؟ حالا عرض میکنم و عزیزان پیشنهاد میکنم که به بحث های دکتر پارسابنات در دو هفته اخیر در برنامه آقای حسیلی که بخشی از تاریخ رو به مناسبت 30 تیر 1331 ایشون باز کردن از عزیزان تقاضا میکنم این برنامه ها رو برن و الان در سایت چه باید کرد چه باید کرد.com هست. در دو هفته اخیر دکتر پارسابنات بحث تاریخی باز کرده راجع به این قضیه که من رؤوسش رو اینجا مطرح. دائم ما باید تاریخ رو به اینها یادآوری بکنیم تا نتونن خاص تو چشم ما بپاشن. اگر کودتای 28 مرداد نبود خمینی و به دنبالش علی خامنه ای رو ما داشتیم و آیا امروز کل خاورمیانه اینچنین به خاک و خون کشیده شده بود؟ به اینم باید پیشنهاد بکنیم که اگه کتاب‌های رابرت درایفوس، استیفن کینزر، رابرت درایفوس بازی شیطانی، استیفن کینزر عرصه که همه مردان شاه و تریتا پارسی اتحاد خائنانه اگه اینا رو نمیخونن لااقل کتاب‌های جاسوس‌های بلندپایه خود امریکا رو و انگلیس رو بخونن. دانالد ویلبر، کتاب دانالد ویلبر رو بخونن، جاسوسی که در حقیقت مقدمات کودتای 28 مرداد رو قبل از وقوعش از سالها پیش در ایران فراهم کرده بود. دانالد ویلبر که چند سال پیش به درک واصل شد که در حقیقت چرمیت روزولت کودتای 28 مرداد رو در پایه کارهای دانالد ویلبر انجام داده بود که به عنوان آرشیتکت و باستانشناس از سالها پیش در ایران کار میکرد، تمام نیروها رو میشناخت، با آخوندها کار میکرد. اونا رو بخونن و یا کتاب خود کرمیت روزولت رو کانتر کو، ضد کودتا، که جمعش کردن بخونن و یا کتاب های روئل مارک گرشت، رابرت دویر، جورج کیر، اینها شت جاسوسایی هستند که هنوز حی حاضر در واشنگتن دارن کار میکنن، هم در دست برای 28 مرداد داشتن در کار کودتا بودن این خائنین ضد بشر، هم در روی کار اومدن جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتن و هم الان در صدد اینن که به ایران حمله نظامی بشه. حالا ببینیم چیه و داستان چیه. و یا کتاب های عرصبت گری شک رو عزیزان بخونن، All Fall Down و مأمورین سابق امریکا در ایران رو بخونن، کتاب های متعددی راجع به این قضیه، اینا رو باید یادآوری بشون کرد. عربستان سعودی رو به کمک چه کسانی در 1916 بنیانگذاری شد؟ عربستان اسمشو گذاشتن عربستان سعودی. خانواده آل سعود رو چی به قدرت رسوند؟ مگر هری فیلبی جاسوس معروف انگلیسی و دلال شرکت اکسان استاندارد اویل آف نیو جرسی در اون زمان که بعد شد اکسان و الان اکسان موبیله، مگه اون به قدرت نرسوند عربستان سعودی و وهابیسم رو در اونجا بنیانگذاری کردن؟ یعنی یک دولت مذهبی استبداد قرون وسطایی که ارتجاع در مغز استخوان این خانواده تا مغز استخوان فاسد، چی اینا رو به قدرت رسون؟ خانواده آل سباه رو چه کسانی به قدرت رسوندن؟ کویتی اصلا تا 1960 کویتی وجود داشته؟ کی کویت رو از خاک عراق جدا کرد و کویت رو درست کرد و خانواده آل سباه رو به قدرت رسوند؟ مگر نه دو شرکت گالف و بریتیش پترولیوم، این دوتا در حقیقت تسلط بر منابع نفت کویت داشتن و دارن، که الان گالف البته جذب شد یا ادغام شد در یکی از این شرکت های عظیم امریکایی. خانواده آل ثانی و آل خلیفه رو در قطر و در بحرین چین حمایت کرده از قرن 19 تا به امروز. و بالاخره خانواده قابوس رو چه کس، ما اصلا اخبار رو میخونی که در عمان چی میگذره، زندان هاش چی هست و چه شکنجگاه هایی، چه پایگاه های نظامی در اونجا وجود داره، همه توجهشون به کره شمالی و ایران و زیمبابوه و، ولی در این کشورها خیر، دموکراسی وجود داره. خبرهای اینها رو نمیشون که چی داره در عربستان، در اردن، در مصر چی میگذره. خانواده هاشمی در اردن رو، آیا لورنس عربی دو تا بچه های شریف حسین رو، یکی عبدالله و یکی فیصل رو، یکی رو شاه اردن و یکی شاه عراق نکردند؟ چه کسی اینها رو به قدرت رسوند و چه کسی بعد از جنگ دوم جهانی از اینا حمایت کرد؟ آیا این شیوخ عرب آزادی و دموکراسی رو نمایندگی میکنن؟ ولی برگردیم به علی خامنه ای. برای اینکه بدونیم علی خامنه ای چرا علی خامنه ای در قدرته، باید قدری به عقب برگردیم، یعنی به روز 30 تیر 1331. و من از اینجا در حقیقت چکیده ای از صحبت دوست ارجمند دکتر پاشابنهاب رو اینجا میگم. دوره زمامداری دکتر مصدق رو دکتر پاشابنهاب به دو بخش به درستی، یکی از سال 1330 تا 30 تیر 1331 و یکی از 30 تیر 1331 تا 28 مرداد 32. بین این دوتا تفاوت هست. قبل از آن، موقعی که دولت انگلیس و شرکت بریتیش پترولیوم متوجه شدن که دکتر مصدق به راستی خیال ملی کردن صنعت نفت رو داره، یکی از مأمورین بریتیش پترولیوم میاد پیش دکتر مصدق و به اون میگوید چه مقدار پول باید در حساب بریزی تا از این کار دست برداری. مثل نخست وزیرهای دیگه که بعد از جنگ دوم جهانی سر کار اومدن، یا امریکایی بودن یا انگلیسی، به قول دکتر پاشابنهاب همین پیشنهاد رو به دکتر مصدق میکنه. و ما میدونیم که جواب دکتر مصدق به این آدم، در حقیقت عزیزان اگر کتاب جان پرکینز رو خونده باشن، به صلاح اعترافات جنایتکار، اینطور ترجمه شده به فارسی، خوشبختانه این به فارسی ترجمه شده، اعترافات جنایتکار اقتصادی، اگر خونده باشن، اینا میرن در زیر و به این رهبران پیشنهاد میکنن که از خر شیطون بیا پایین، چقدر پول میخوای تو حسابه؟ مگه با نوریگا چی کار کردن؟ با عرصوت بسیاری از سران و موقعی که زیر بار نرفتن، اون موقع در فکر از بین بردنشون میرفتن. به صدام حسین هم همین جان پرکینز میگه که به پیش صدام حسین، حالا یا خودش و یا یکی از دوستانش از طرف نشنال سیکیوریتی ایجنسی رفتن پیشش و گفتنش چی میخواد و نپذیرفت. و دولت انگلیس در نتیجه موقعی که متوجه میشه که دکتر مصدق زیر بار این رشوه ها و تهدیدات نمیره، در شبه برانداختنش از به طریق سیاسی میفتن و بالاخره شاه چه در حقیقت تابع و نوکر اینها بود، در حقیقت به جای دکتر مصدق قوام السلطنه رو سر کار میاره و نخست وزیرش میکنه و ما میدونیم به دنبالش مردم طوفان آسا میریسن. عزیزانی که سنشون اجازه میده در اون زمان، حالا خود من در شوشتر بودم ولی من میدونم که در اهواز و در تهران خبرهاش میرسید که چطور مردم با فداکاری چطور تانک ها رفتن روی بدن مردم و لفت کردن، ولی مردم ریختن توی خیابون ها و مدت زیادی بیش از چند روز قوام السلطنه خائن نتونه سر کار بمونه و شاه مجبور شد دوباره دکتر مصدق رو به نخست وزیری برگردونه. هنوز هستن آدم های خیانتکاری که میگن دکتر مصدق حکم نخست وزیریش رو از شاه گرفت. حالا غیر از این مفسرین لس انجلسی که از این صحبت ها میکنن، ولی افرادی که یه زمانی توی جبهه ملی بودن، اینا رو ما اسمشون رو میذاریم به درستی جبهه ملی های بریده، مثل چپ های بریده و اصلاح طلب های بریده. اونایی که میبرن یعنی در حقیقت نوکری و مزدوری امپریالیسم رو میپذیرن. تو جبهه ملی هم ما این بریده ها رو داریم که نوکری و سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن و در نتیجه بعضی از مزدورای تو این تلویزیون ها میارنشون و باشون مصاحبه میکنن. به همین دلیله. آیا واقعا دکتر مصدق حکم نخست وزیریش رو از شاه گرفت؟ شاه دکتر مصدق رو کنار گذاشته بود، از مردم گرفت حکم نخست وزیریش رو، نه از دست شاه. در این زمان به قول دکتر پاسبنا راجع به ملی شدن صنعت نفت سه دیدگاه وجود داشت. یکی اونهایی بودن که 100% مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن که در رأس اینها رزمارا انگلیسی بود، رزمارا قرار داشت. دوم اونهایی بودن که از 30 تیر به بعد این مسئله آشکار میشه. دوم اونهایی بودن که موافق با ملی شدن صنعت نفت بودن، یعنی همه جبهه ملی با البته اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، اونهایی که خواهان وضع موجود و تسلط بریتیش پترولیوم بر نفت ما و صنعت نفت ما بودن، یک مش وطن فروش بودن که الان روشنفکراشون هنوز هم که هنوزه کتاب می نویسن عصبت که و غیره و غیره که چرا مصدق زیر بار رسوا پیشنهادات انگلیس و امریکا نرفت. آقای کاتوزیان امثال ها کتاباشون رو عزیزان بخونن. اینا روشنفکرهایی هستند که نمایندگی میکنن اون اقلیت وطن فروش اون زمان رو، یا موسی غنی‌نژاد. بنابراین دسته دومی بودن که در حقیقت جبهه ملی در این زمان و قبل از 30 تیر همه یک پارچه به همراه اکثریت عظیم ملت ایران خواهان ملی شدن صنعت نفت بودن. ولی بعد از 30 تیر 1331 بین جبهه ملی شکاف میفته و سه نفر که عبارت باشند از آیت الله کاشانی، مظفر بقائی و حسین مکی، اینها سفرشون رو از دکتر مصدق جدا میکنند. چرا؟ برای اینکه دکتر مصدق و نزدیکترین یارانش که در درجه اول هر شود که حسین فاطمی، دکتر حسین فاطمی باشه، اعتقاد داشتن که ما نه تنها باید نفس و ملی بکنیم، بلکه نه به شمال، نه به انگلیس و نه به امریکا، یعنی نه به شوروی ثابت، که حالا این به اصطلاح یه مقدار موضع‌گیری حزب توده رو در اون زمان مشخص میکنه. این رو هم باید دریابیم، نه به اونها، نه به انگلیس و نه به امریکا، بلکه ما هر کسی که میخواد مطابق قوانین بین المللی به عنوان یک طرف مساوی و برابر، در اینکه حاکمیت ملی یعنی چه، ما امتیاز نباید بدیم نفت رو با کمال میل به قیمت عادله بازار بین المللی که اون زمان یک پینت، یعنی در حقیقت هیچ بود، پول سیاه بود میفروشید. ولی حاکمیت ملی ما باید حفظ بشه، امتیاز نباید بدیم. و این سه نفر، آیت الله کاشانی، بقائی، مظفر بقائی و حسین مکی، صفشون رو از دکتر مصدق در سر این جدا میکنن. بنابراین سه گذار. حالا آیت الله کاشانی اینجا نکته تاریخی بسیار پر اهمیتی وجود داره که برای خود من بسیار آموزنده است و برای ملت ما میتونه آموزنده باشه. برای اینکه همه اینها جمهوری اسلامی رو انگلیسی میدونن، یا مثلا خمینی رو انگلیسی میدونن، اینتلیجنسریز انگلیس میدونن، اینطور نیست. امریکایی هم آیت الله کاشانی رزمارا، که حالا این نکته است که دکتر پاسبنا باز کردن، رزمارا که انگلیسی بود و مخالف ملی شدن صنعت نفت بود و میگفت ایرونی ها حتی یه لوله هنگ هم نمیتونن، عزیزان یادشون بیاد سازمان میگه که ایرانی ها نمیتونن یه لوله هنگ بسازن، میخوان نفس رو، اینا میتونن نفس رو اداره بکنن. یه چنین خیانتکاری بود. الان بعضی از روشنفکر هم همینطور هم میدن که ایرانی ها فرهنگشون نپرسیدن و نیندیشیدنه. اینا دشمن ملت ما، اینا ضد ایرانی هم. رزمارا هم میگفت ایرانی ها بلد نیستن یه لوله هنگ بسازن، نفس رو ما ملی کنیم بریم دست ایرانی ها. حالا چی رزمارا رو کشت؟ فدایان اسلام. چرا کشتنش؟ نه به خاطر لوله هنگ، نه، به خاطر اینکه اون طرفدار وضع موجود، یعنی تسلط بریتیش پترولیوم در نفت ایران بود. فدایان اسلام، فدایان اسلام امریکایی رزمارا رو کشتن به دستور کاشانی امریکایی، که در این زمان عزیزان رابرت درایفوس این رو باز میکنه تو کتابش که جان والر مأمور CIA، اولین مأمور CIA در ایران، چطور از سفارت گونی گونی برای آیت الله کاشانی پول می برده در پامنار، که بعدن به اراذل اوباش بده برای برانداختن دکتر مصدق. جان والر، جان والر اولین کسی که رابرت درایفوس اصلا توجهش جلب میشه، که یکی دو سال پیش مرد، اولین مأمور CIA در ایران، چه رابطه تنگاتنگی با آیت الله کاشانی داشته، مرشد تمام این جمهوری اسلامی، فدائیان اسلام و آقای سعید رمضان که دوست آیت الله کاشانی، بنیانگذار عرصت اخوان المسلمین در مصر و کسی که آیزنهاور در کاخ سفید ازش پذیرایی میکنه، رگ و ریشه های اینها رو به این آقایان حزب کمونیست کارگری، بخشی از سلطنت طلبان، مجاهدین و کل چپ های بریده، ما باید دائم این تاریخ رو یادآوری بکنیم که چه ارتباط خائنانه ای، چه پیوند خائنانه ای بین اسلام سیاسی، از جمله نه تنها جمهوری اسلامی و خمینیزم، بلکه با وهابیزم، اسامه بن لادن و امثال و امثال هم بین اینها وجود داره. بنابراین اگه ما ریشه های علی خامنه ای رو بخوایم دریابیم، باید ببینیم ریشه هاش و این جانشین چه کسیه. جانشینه ولی یه فقیهه که همین جورج کیف و مأمورین CIA تا آستانه انقلاب دقیقا کمک کردند، زمین ساز شدند و جاده رو صاف کردند که اینها بر موج انقلاب عظیم مردم ایران سوار بشن، به قدرت برسند و انقلاب رو سرکوب بکنن و به خواست امریکا نیروهای ترقی‌خواه رو قلع و قمع، تارمار و تکه پاره بکنن و کردن. و البته هدف خائنانه دیگه اینها با امریکا عبارت از عدم ثبات در عراق و در نتیجه تسلط امریکا بر عراق شد و بر افغانستان شد، برای اینکه در حقیقت برای حفظ رژیم سرکوبگر و استبدادی و ضد مردمی جمهوری اسلامی. این پیوندهای تاریخی رو ما باید دنبال کنیم که اینا نتونن تو چشما خاک بپاشن که آره دشمن اصلی چیه. ما میدونیم دشمن اصلی چیه. علی خامنه ای فرع ایست، فرزند ناخلف، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی فرزند ناخلف دیکچینی هاست و در نتیجه این رو ما باید هر شبکه. و بعد نکته بسیار جالب دیگه این که دکتر پاسبنا مطرح کرد عبارت از حسن آیت، که این شاگرد و نوچه در حقیقت مظفر بقایی بود و چه نقشی در اووردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران داشته. مظفر بقایی که نوکر شناخته شده امریکا بوده، شاگردش حسن آیت بوده و اصل ولایت فقیه رو در قانون اساسی امریکا میاره، ایران میاره. عزیزان به اینا دقت بکنن و پیوند علی خامنه ای و بیت ولایت رو با دیکچنی ها باید ما دریابیم. حالا ما به یک گروه دیگه هم باید پاسخ بدیم، فقط اینها نیست که باید بهشون عرض شود که پاسخ بدیم، یک گروه دیگه و بخشی از چپ امریکا، بخشی از چپ امریکا که میگن جمهوری اسلامی عکس العملیست به 28 مرداد و نه دنباله 28 مرداد، از جمله همین رابرت دراکوس، از جمله استیفن کینگر و از جمله نوم چامسکی. از جان نوشته هاش رو بخونم، سخت اینا به بخش قابل توجهی از امریکا، از چپ امریکا که جمهوری اسلامی رو واقعا جد امپریالیست میدونن، میگن که آره این عکس العمل 28 مرداده و نه دنباله 28 مرداد. پاسخ ما به اینا چیه؟ پاسخ ما اینه که انقلاب مردم آره عکس العمل به 28 مرداد بود، ولی چه کسی اومد و قدرت رو گرفت؟ دنباله 28 مرداد یک کودتای مجدد بود علیه مردم، قدرت گیری خمینی و جمهوری اسلامی. این رو هم باید بهشون بگیم. تا زمانی که این نکات تاریخی برای ما روشن نشه جنبش نمیتونه حرکت بکنه. تا زمانی که پیوندهای خائنانه، و من سال 2004 4 سال پیش تقریبا همین مواقع توی تلویزیون رنگارنگ بودم، اون موقع هم 4 سال پیش مبارزات انتخاباتی بود دیگه برای دور دوم جورج دبلیو بوش، بین جان کری و جورج دبلیو بوش، و من اومدم و گفتم که در 4 سال اول داستان اینها چی بوده. بلا فاصله اون زمان من 3 ساعت وقت تلویزیونی داشتم و خطای تلفن رو باز می کردم. خانم اومد رو خط که معلوم بود سلطنت طلبه از مثل همین جناب و گفت ها حالا ما می فهمیم که تو طرفدار جان کری و حزب دموکرات هستی و جمهوری اسلامی هم طرفدار حزب دموکراته، پس بنابراین شما از جمهوری اسلامی پول گرفتی که اومدی در تلویزیون رنگارنگ داری صحبت میکنی. گفتمش تا جایی که من میدونم خانم محترم، هم شاه و هم جمهوری اسلامی اتفاقا دشمن خونی حزب دموکرات بودن همیشه و در این خط دقیقاً روی یه خط حرکت میکنن، بنابراین ما باید ببینیم آیا واقعاً جمهوری اسلامی طرفدار حزب دموکرات. حالا من که نظرم مشخصه که این دو تا حزب در حقیقت دو جناح از یک حزبن، ولی جمهوری اسلامی رو باید دریابیم که ببینیم آیا طرف جان کریه یا جورج دبلیو بوشه. گذشت، من روز یک شنبه صحبت میکردم، سه شنبه همون هفته سخنگوی جمهوری اسلامی که در اون زمان حسن روحانی بود مصاحبه مفصلی نمیدونم با اسوشیت پرس یا یونایتد پرس کرد، این یکی ای پی یا یو پی، یکی از این دوتا. مصاحبهش فوق العاده پر اهمیت بود، از رک و پوشکنده گفت که ما طرفدار انتخاب جورج دبلیو بوش هستیم و دلایلش رو میگفت که حزب دموکرات چه ضرباتی به ما زده و حزب جمهوری خواه چه خدماتی به ما کرده. حسن روحانی. البته یک شنبه بعدش من برگشتم و برنامه اجرا کردم، دیگه اثری از اون خانم نبود که من جوابی بهش بدم. جمهوری اسلامی همیشه با حزب جمهوری خواه بوده، همیشه دشمن خونی حزب دموکرات بوده، گرچه تفاوت چندانی بین اینها نیست. ما باید این رو ببینیم که نه تنها جمهوری اسلامی روابط خائنانه و پیوندهای خائنانه با هیئت حاکمه امریکا و به ویژه بخش مذهبی دست راستی و دست راستی افراطی داشته، بلکه الانش هم در حقیقت زیر زیرکی اینا هنوز بله ما جواب. حالا اون بخش از شب امریکا میگه که خب تو که اینطور استدلال میکنی از من باشون بحث داشتم، پس چطور که امریکا میخواد به ایران حمله بکنه اینو چطور چیز میکنه؟ اینا رو بعد بهشون جوابی داد که آره هنوز هم همه گزینه‌ها روی میزه و امکان چنین حمله‌ای وجود داره، ولی مگر امریکا در تمام دهه 1980 با صدام حسین همکاری نکرد؟ همکاری کرد، چطور بعد دارش زد؟ مگر خود همین امریکا اسامه بن لادن رو آقای عشرت ریگان نگفت که این مثل اونهایی بود که برای آزادی امریکا می جنگیدن و این جنگنده راه آزادیه اسامه بن لادن؟ چطوری که الان در به در دنبالش می گردن و نمی خوانم پیداش بکنن؟ به طور کلی طالبان رو چی تربیت کرد با 8 تا 9 میلیارد دلار این اطفال فقیر رو به مدارس به مدرسه های پاکستان برد و طالبان رو درست کرد؟ مگر نه امریکا به کمک عربستان و پاکستان؟ اینها رو چی سر کن؟ ولی چرا بعدش هم صدام حسین رو دار زدن و دولتش رو انداختن، هم الان دنبال طالبان و طالبان جزه به اصلاح دشمناشون؟ در اینکه اینها تا زمانی که در خدمتشونن سبح المراد، وقتی تاریخ مصرفشون تمام شد باید برن کنار، اگه نرفتن کنار با مسالمت سرشون پای دار خواهد رفت. نوری نگاه چی؟ و دهها خود شاه ایران چی؟ تاریخ مصرفش تموم شده بود و ویلیام سولیوان بهش گفت که یک مسافرت کوتاه تشریف ببرید. پینوشه چی؟ سوهارتو چی؟ موبوتو چی؟ دوالیه چی؟ اینا موقعی که تاریخ مصرفشون تموم میشه باید برداشته بشن. از منافع 500 شرکت یا کورپوریشن امریکاییست که باید حفظ بشه. هیئت حاکمه امریکا در خدمت این 500 تا شرکت یا 1000 تا شرکت در مجموع، حالا اگر شد راجبشون صحبت میکنم، موقع زمانی که منافع اینها تأمین میشه و سرکار میمونن این حکومت ها، موقعی که تاریخ مصرفشون تموم شد باید برداشته بشن. پس بنابراین باید ارتباط تنگاتنگ علی خامنه‌ای و دیکشنری رو ما باید دریابیم و بنابراین مشتی مزدور موقعی که چنین سوالاتی رو برای ما مطرح میکنن جواب منطقی و تاریخی باید به اینها بدیم که چطور شد اصولا وهابیش به قدرت رسید، اسامه بن لادن به قدرت رسید، جمهوری اسلامی به قدرت رسید، خمینی چطور به قدرت رسید؟ اینا رو باید باز بکنیم، ریشه های تاریخیش رو. و در این که فقط اینا نیستن، چپ امریکا هم تو چشم ما خاک میتاشه. مسائل پیچیده است و وظیفه ما باز کردن این پیچیدگی هست. این علی خامنه ای که دنباله چی هست و اما دیکچینی دنباله چیه؟ برای اینکه بدونیم که دیکچینی دنباله چیه، من یه تاریخچه از به طور کلی پنتاگون میخوام. برای اینکه دونالد رامسفلد سالهای سال در شرکت لاکهید مارتین، اولش در یه شرکتی به اسم سرل که یک شرکت در حقیقت داروسازی بود، مدیر اونجا بود و شرکت های داروسازی هم جز لابی های عظیم هم تو امریکا، در حقیقت دونالد رامسفلد اونا رو هم نمایندگی میکرد، ولی در درجه اول شرکت لاکهید که بعدا شد لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکا رو در حقیقت نمایندگی میکرد. دیک چینی نماینده هم شرکت های نفتیه. عزیزان میدونن تمام چیزهای انرژی که در همون ابتدای به قدرت رسیدنشون و وارد شدن در کاخ سفید کنفرانسی تشکیل داد از شرکت های نفتی که به اصلاح سیاست های انرژی امریکا چگونه باید تنظیم بشه، از اون زمان تمام منابع نفت جهان رو گذاشتن نقشه هاش رو، همینجوری در عراق همینجوری حمله شده، در افغانستان همینجوری حمله شده و و حالا به ایران همینجوری میخوان حمله کنن. منابع نفته، منابع نفته که در از اون زمان ریکشنی اینها رو نمایندگی میکنه، ولی فقط اونها نیستن، شرکت های اسلحه سازی رو هم نمایندگی میکنه. و میخوام یه مقدار من راجع به این قضیه با عزیزان صحبت بکنم، برای اینکه دیکچنی رو هم باید بشناسیم و ببینیم خطر واقعی برای بشریت و برای ملت ما از کجا سرچشمه میگیره. و من برمیگردم به 1961، موقعی که ایزنهاور که در ایران هم کودتا کرد، این آدم خیانتکار، ولی با همه اینا ایزنهاور یکی از لیبرال ترین رؤسای جمهوری جمهوری خواه امریکا بوده، فراموش نکنید. حالا دقت کنید در نطق خداحافظیش چی میگه و بعد دیک چینی ها چطور به قدرت میرسند، به امریکا به چه سو داره میره. در نطق خداحافظیش ایزنهاور میگه اتحاد دستگاه عظیم نظامی و صنایع بزرگ اسلحه سازی در تاریخ امریکا پدیده تازه‌ای نیست. پدیده تازه‌ای است. نفوذ و سیطره کامل اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی اینها، منظورش این مجتمع نظامی صنعتی، در هر شهر و هر اداره دولتی، چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال احساس میشه. ما حالا دقت کنید، میگه که ما ضرورت نیاز به چنین تحولی رو، یعنی مجتمع نظامی صنعتی رو داریم. با این همه هشدار داره میده، با این همه نباید از درک پیامدهای وخیم چنین تحولی خودداری بکنیم. کل تلاش ها، زحمات، ثروت ها و زندگانی ما و در نتیجه کل ساختار جامعه ما درگیر این تحول هم، در گرو این تحمل هم. بنابراین گروه های مشورتی، یعنی شورای دولتی، باید در برابر دستیابی این مجتمع صنعتی نظامی و نفوذ بیش از اندازه اینها، چه خواسته به چه ناخواسته، باید مقاومت بکنن در برابرش. امکان صعود فاجعه بار و نابجای قدرت این مجتمع نظامی صنعتی نه تنها وجود داره بلکه ادامه خواهد یافت. 1961 اینو میگه ایزنهاور. ما هرگز نباید بگذاریم قدرت این مجتمع، آزادی های ما و فرایند های دموکراتیک کشور ما رو به خطر بندازن. دقیق درک کرده که اگه اینا به قدرت برسن، آزادی و دموکراسی و قانون اساسی امریکا برباد میره. ما هیچگاه نباید هوشیاری خود را از دست بدیم. این فقط شهروندان هوشیار، این نکته عزیزان دقت بکنن. و امریکا به چه سویی میره؟ به چه سویی میره در اثر دستگاه های ارتباط جمعیش؟ این فقط شهروندان هوشیار و آگاه یک کشور است که میتواند یک ماشین عظیم صنعتی نظامی دفاعی رو با روش ها و اهداف صلح آمیز ما پیوند بده. داره راجع به دستگاه های ارتباط جمعی صحبت میکنه، راجع به دانشگاه ها، راجع به کلیسه ها، راجع به کودکستان ها، راجع به تلویزیون داره صحبت میکنه، تا هم امنیت ما و هم آزادی ما با هم شکوفا شدن. این اعلام خطری که کرد آیا درست بود؟ ایزنهاور دقیق دریافته بوده. و من در این بقیه وقت دیدم که چطور مجتمع نظامی صنعتی سیطره کامل در جامعه امریکا پیدا کرده. و من از یه مقاله بسیار پر اهمیت توسط نیک ترس، NICKTURSE، نیک ترس، که در تام دیسپچ اومده در 25 آوریل. نیک ترس تا الان چندین مقاله راجع به این قضیه نوشته، کتاب بسیار پر اهمیتی نوشته. من شاید در چیز حالا میارمش، ولی How the Military invades our everyday life. چگونه ارتش یعنی نظامی ها در رگ و ریشه های زندگی روزمره ما وارد شدن و دخالت می کنن. میکترس میگه که زمانی که ایزنهاور نطق خداحافظی خودش رو در ژانویه 1961 ایراد کرد که خوندمش برای عزیزان و در آن هشدار داد که مجتمع نظامی صنعتی دارد بر سرنوشت امریکا مسلط می شود، پنتاگون 23 میلیارد دلار صرف تدارکات و خدمات یعنی توپ و تفنگ و امسالان و تمام وسا اسلحه و مهمات می کرده، نفربر و تانک و مهمات و لباس و دیگر وسایل نظامی. این مبلغ به پول امروز 30 میلیارد دلار، در حالی که بودجه رسمی امریکا در سال 2007 439 میلیارد دلار بوده که با محاسبه مخارج جنگ عراق و افغانستان 600 میلیارد دلار میشه و اگر مخارج نظامی و امنیتی دیگر وزارتخونه ها رو از جمله وزارت انرژی که من لیست اینا رو برای عزیزان چیز رو هم بذاریم 1 تریلیون دلار میشه. 23 میلیارد دلار در زمان ایزنهاور، 1 تریلیون دلار امروز. در زمان ایزنهاور شرکت عظیم اسلحه سازی چون لاکید و جنرال موتورز، نورثروپ که تنها بود بعد گرومن بهش پیوست شد، نورثروپ گرومن، حالا به عزیزان عرض میکنم که در عرض 6 سال گذشته این شرکت ها چقدر به جیب زدن. جنرال داینامیک، ریتیان و جنرال الکتریک تسلط کامل بر مجتمع نظامی صنعتی داشتن. این شرکت ها هنوز هم قدرت و نفوذ عظیمی در واشنگتن دارن، اما امروز این شرکت ها در برابر شمار عظیمی، اینش نکته است، شمار عظیمی از شرکت های امریکایی که با پنتاگون قرارداد دارن و فروش جنس دارن رنج می بازن. نزدیک به 10 سال بعد از خداحافظی ایزنهاور، یعنی در سال 1970، طبق محاسبه سیدنی لنز، خبرنگار متخصص امور نظامی، 22 هزار شرکت امریکایی برای فروش جنس با پنتاگون قرارداد داشتند. امروزه 47 هزار شرکت امریکایی قرارداد اولیه و مستقیم دارند که با دادن پیمانکاری به شرکت‌های کوچکتر، تعداد شرکت‌های امریکایی که از بودجه نظامی امریکا بهره‌مند می‌شوند نزدیک به 100 هزار شرکت امریکاییه. هر کارگر امریکایی در حقیقت به این ترتیب وصل میشه با پنتاگون. اینها مجموعه عظیمی رو تشکیل میدن که تمام اقتصاد امریکا رو از شرکت‌های کامپیوتری مثل دل گرفته که در مرتبه 50 قرار داره، تا شرکت غولاسای اکسان موبیل، تا شرکت پستی فد اکس، همه رو در بر میگیره. فد اکس در مرتبه 26 قرار داره. در واقع سیستم دریافت کنندگان قرارداد از پنتاگون شامل بزرگترین و معروفترین شرکت های امریکایی از شرکت هویزکو به قول معروفه این شرکت های معروف امریکایی مثل آی بی ام، تایم وارنر، فورد، جنرال موتورز، NBC و صاحب آن جنرال الکتریک، هتل هیلتون، هتل ماریوت، شرکت های فیلمسازی مثل کولومبیا، ترایستار، صاحبان آن مثل سونی و پراکتر اند گمبل، بزرگترین شرکت صابون و وسایل رختشویی، شیرینسازی، M&M، شیرینی های M&M، عزیزانی که در امریکا هستن، و هرشی و مارس، مارس بار، و شرکت های نسله و امسالام، همه اینا ESPN و غیره. اما تفاوت میان 1961 زمانی که ایزنهاور درباره مجتمع نظامی صنعتی هشدار داد و امروز فقط یک تفاوت کمی نیست بلکه کیفی است. این نکته مهمه. امروز مخارج نظامی پنتاگون در تمام زوایای زندگی مردم روزمره امریکا نفوذ و دخالت داره، در زمینه تفریحات مثل انترتینمنت، فراورده های بسیار معمولی و روزمره مصرفی امریکا از جمله وسایل ورزشی. این گونه نفوذ اقتصادی پنتاگون اشکال بسیار پیچیده و نزدیکی با زندگی روزمره مردم پیدا میکنه. زندگی روزمره مردم نظامی میشه. به چه دلیل این همه فیلم های کشت و کشتار و جنگی نشون میدن؟ از عرصبت که این پلی استیشن ها که بچه های 3-4-5 ساله تا 12-15 ساله میشینن نگاه میکنن، تا کارتون هایی که به بچه های امریکا نشون میدن که تمام کشت و کشتار و جنگه، آماده کردنشون برای یک چنین وضعیتیه. بعد میاییم به امروز روز، وقتی رئیس جمهور حالا در 8 سال اخیر رو ببینیم، از سال 2001 به بعد، وقتی رئیس جمهور امریکا وارد کاخ سفید شد، بودجه پنتاگون کمتر از 300 میلیارد دلار بود در زمان کلینتون. اکنون علاوه بر بودجه رسمی 541 میلیارد دلاری برای عراق و افغانستان و جنگ علیه عرصبت که علیه تروریسم، تا فوریه 2007 752 میلیارد دلار بودجه تهیه شده که اینا جزء بودجه رسمی دولت نیست. 170 میلیارد دیگه هم برای سال 2009 دارن تصویب میکنن یا تصویب کردن. این 1 تریلیون دلار جزء بودجه رسمی امریکا به حساب نمیاد. این مقاله یکی فریدا بریگن نوشته. عزیزان این رو اگر بتونن در تام دیسپچ این رو بخونن، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی نشون میده که من فقط بعضی از وجوهش رو برای عزیزان، یکی بودجه نظامی که عرض کردم که 58% از کل بودجه دولتی امریکا رو میبلده، 58% که بیش از مجموع بودجه آموزش، حفظ محیط زیست، دادگستری یعنی وزارت دادگستری، بیمه سربازان قدیمی، کمک هزینه مسکن مردم، بودجه وسایط نقلیه جمعی کشور، آموزش شغلی در سطح کشور، کشاورزی کشور، انرژی کشور و توسعه اقتصادی کشور. بودجه نظامی فقط از مجموعه اینا بیشتره. 58% از کل بودجه دولتی امریکا رو میبله. دخالت پنتاگون در سیاست. بودجه پنتاگون 30 برابر بودجه وزارت خارجه امریکاست. بعدش میگه که از قرن 18 تا همین چند سال پیش سفیر امریکا در هر کشور نماینده رئیس جمهور امریکا در اون کشور بوده و هر امریکایی زیر نظر سفیر امریکا بوده در کشورهای دیگه. به قول یکی از سفرهای امریکا اکنون شرایط عوض شده و سناتور لوگر میگه که پرسنل غیر نظامی سفارتخانه ها چه از نظر قدرت چه از نظر تعداد زیر اشغال و زیر فرمان افراد نظامی هستند در سفارتخانه های امریکا در خارج از امریکا. جیم به عنوان دلال اسلحه، بزرگترین و تهاجمی ترین فروشنده و دلال اسلحه در سطح جهانی پنتاگون، نیمی از کل اسلحه در سطح جهانی توسط پنتاگون فروخته میشه که در سال 2006 14 میلیارد دلار بوده، در حالی که روسیه که نفر دومه 5.8 میلیارد و انگلیس که نفر سومه 3.3 میلیارد دلار بوده. دا پنتاگون به عنوان مرکز جاسوسی و تحلیل های اطلاعاتی به طور کلی اصلاح CIA رو کنار گذاشته. پنتاگون 80% از بودجه اطلاعاتی رو در اختیار داره. National Security Agency و National Geographic حسرت ایجنسی، جیوسپیشال ایجنسی، اینا ایچه به اصلا با محفارها به اصلا نقشه تمام به اصلا گله به گله زمین رو در حقیقت میگیرن، و National Reconnaissance Agency، همه اینا زیر نظر پنتاگونه. بعد مدیریت فاجعه های طبیعی در داخل نظامی شده. عزیزان دقت بکنن که در عصبت که طوفانی که در جنوب امریکا اومد چطور به اصطلاح نظامی ها برای اینکه طبق قانون اساسی امریکا و قانونی که در قرن 19 گذشته ارتش امریکا هیچ وقت دخالت در امور داخلی امریکا نداشته، اینو برداشتن و الان ارتش در حقیقت یک کماند امریکن کماند به وجود اومده برای خود امریکا، نه تنها برای افریقا، برای امریکا به وجود اومده و دخالت مستقیم امریکا در حقیقت نظامی ها در امریکا، کمک رسانی انسانی در خارج که قبلا دست یونایتد اید بوده که در حقیقت کمک دولت امریکا به کشورهای دیگه در دست اون بوده، این الان از دست در حقیقت اونا گرفته به دست پنتاگون افتاده. مطلب در این زمینه زیاده و من میخواستم فقط چند تا از آمارهایی رو که باز اصلت که نیک ترس باز در 24 جوان یعنی 3-4 روز پیش مقاله مفصلی نوشته راجع به شرکت‌های اسلحه سازی که در رأس اینها لاکهید مارتین، بوئینگ و نورتروپ گرومن قرار دارند. قراردادهای نظامی که این سه شرکت بستن با پنتاگون اینها رو از سال 2002 تا 2007 حساب کرده نیک ترس. اینها رو من ریزش رو دارم، منتها اینها رو جمع‌بندی کردم و خلاصه‌شو برای عزیزان میگم. شرکت لاکهید مارتین در عرض 6 سال گذشته 131.9 میلیارد دلار قرارداد نظامی با پنتاگون بسته. چرا جنگ میخوام؟ اقتصاد امریکای اقتصاد جنگیه، این اسلحه باید یه جایی به کار بره. 131.9 میلیارد دلار فقط شرکت لاکهید مارتین. شرکت بوئینگ 112.1 میلیارد دلار. ما خیال میکنیم بوئینگ فقط هواپیما میسازه که سوار میشه، شرکت اسلحه سازی بوئینگ شرکت هواپیما سازی نیست و این در حقیقت نوعی سوبسید یا یاران است که دولت بهش میده که در برابر در حقیقت اون به اصطلاح ایرباس بتونه بایسته و شرکت های هواپیمایی دیگر رو بتونه شکست بده. نورتروپ گرومن یا گرومن 86.4 میلیارد دلار در عرض 6 سال گذشته و بعد از شرکت های دیگه مثل جنرال داینامیک در کنیتیکت، ریتیان، بی ای ای بریتیش ایروناتیک و سپیس، هر شبت که این شرکت انگلیسیه، یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی در سطح جهانی شرکت انگلیسیه و بعدش البته هالیبرتون و بعدش بریتیش پترولیوم، شل، اکسان موبیل که اینا رو نیکترس اسمشو میذاره میلیتری پترولیوم کامپلکس یعنی مجتمع نظامی نفتی و بعضی ها اینو اسمشو میذارن مجتمع نظامی صنعتی کنگره‌ای و نفتی و واقعیتش هم اینا همشون به هم دیگه پیوند دارن. در پایان این مقاله نیک ترس میگه که و بعدش البته از شرکت های کوچکتری که بین 3 میلیارد دلار شده 1 میلیارد دلار تا 1.6 میلیارد دلار قرارداد دارن و اینها چه پول هایی از در حقیقت مالیات مردم بجون. بعد میگه که نتیجه گیری میکنه که تا زمانی که ما آغاز به درک نقش چنین انحشاراتی در بوجود آوردن زمینه های مادی سیاست خارجی امپریالیستی نکنیم هرگز قادر نخواهیم بود به درستی درک کنیم پنتاگون چگونه عمل میکند و چرا مکررن دست به جنگ میزنند و سرزمین های دوردست را اشغال میکنند و در این زمین است که باید تهدیداتی رو که الان علیه ایران دارن میکنند پیش زمینه ها و ریشه هاش رو باید در یک چنین جاهای ما بتونیم پیدا بکنیم تا ببینیم که علی خامنه ای خطر اصلی است یا آقای دیک چینی. من ساعت اول صحبتم تمامه. چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم. تشکر.
وای بر ران و زوال وطن آباد کری او کورانی مل اقتصادی سنز اخلاس کری سیجی بیما او آرام را سنچی ولری اصفاس پشتو او انگلیسی زدنی او دامریکا دا ایالات تابیت لری مرازه ای دا ورد وای لانگوچ منیشتر سر چه دکال بلا کل یو جر دالار او دا نور و سه امتازات سر غلاس راولی لانگی نمبر تماس نسی از یام و رزمی لانگی ایمین را واسنی
World Wide Language Resources Bridging the Gap Between cultures.
شرکت بین‌المللی ترانسپورتی و بارچرانی منگل با داشتن شبکه طولانی و متخصصین وزیدن بهترین خدمات بارگیری ترانسپورتی و بارچرانی را در تمام نقاط جهان به مشتریان عزیز خویش عرضه می‌دارد. شرکت امتیاز با داشتن گودام‌ها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر معتبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری اموال شما را به شبکه کارگو نیز انتقال می‌دهد. اگر می‌خواهید اموال تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر به تمام نقاط جهان و خصوص کشورهای آسیای میانه و عربی و همچنان اموال صادراتی و کانتینرهای شما از افغانستان به کشور دلهای شما انتقال یابد، با مرکز شرکت امتیاز در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگی‌های شرکت با ما به تماس گیرید.
ساعت گیج زمان در شب اوان میزند پی بر پی زن گذشته زمان من به داریت نام صفحه اینکه بود
این املاک میدی پولی به سوی آیندهی بهتر. تلفن 2097-14-22-88-262 موبایل 2097-150-2800-895.
خود را مانند یک ستاره فیلم احساس می کنید در حالی که فقط به سینما می روید. احساس می کنید که روز عروسی است در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پنتین احساس فوق‌العاده و استثنایی برای ایجاد می شود در حالی که روز یک روز عادی است. این همه احساس خوشی را فقط یک چیز برای می دهد. پنتین شاین.
پرواز کنید تا دیار یاران ایران
با بهترین پرواز ها
در سریع ترین زمان ها
از تمامی سرزمین ها
با نازل ترین قیمت ها و
شیرین ترین لحظه ها
با همسفری که بدان
اطمینان دارد.
پارس ترابل،
پارس ترابل عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت های پرواز ها در
www.harshtravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
2049-69-230-882-3.
سفر با پارس ترابل،
سفر با بهترین ها.
پارس ترابل.
با سلام مجدد به عزیزان، بخش دوم همونطور که عزیزان میدونن در حقیقت از چند جلسه پیش من در زمینه رفتن به ریشه ها تاریخ سوسیالیسم رو باز کردم. تاریخ سوسیالیسم هم چیزی نیست جز همونطور که عرض کردم تاریخ کارگران و زحمت کشان. واقعا از دورانهای قدیم، از دوران اسپارتاکوس چطور علیه ظلم و بی‌عدالتی جنگیدن و تا به امروز هنوز دارن می جنگن. تاریخ این باید بررسی بشه. تاریخ بزرگترین آموزگاره. هیچ دانشمندی، هیچ فیلسوفی، هیچ کس آموزگار بهتری از خود تاریخ نیست. خواهی بر نرفته دکتر پاسابناب برمیگردم به بخش اول، پیشنهاد خوندن تاریخ 25 ساله بین کودتا تا انقلاب رو که سرهنگ غلامرضا نجاتی نوشتن. بسیاری از عزیزان از من میپرسن اگه بخواین شروع بکنین از کجا؟ این بهترین کتابه که شروع بکنین. نوشته های چشروی، نوشته های فریدون آدمیت، اینها و غلام رضا نجاتی در رأس اینا بعد اینا خونده بشه راجع به تاریخ. البته تاریخ الان زیاد کتابای تاریخ زیاد در ایران، ولی چیزایی که اینا کلاسیک ها و چیزایی هستن که به زبان خارجی آدم دیگه نمیتونه پیدا بکنه، اینا به زبان فارسی بسیار خوب. به هر حال اگر ما در بخش اول صحبتم راجع به این صحبت کردیم که پنتاگون به کدام سو این کشور رو و به طور کلی خود امپریالیسم و کل این سیستم جهانی سرمایه‌داری رو، اینا نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. و تمام بحث اینا اینه که به قول آقایان دموکرات ها اینه که میگن ما برای سلطه بر جهان، آقای اوباما، ما باید سافت پاور، یعنی با پنبه، یعنی از طرف سیاسی، امنیتی و غیره و اقتصادی کارامونو پیش ببریم و در جهان و بر جهان سلطه پیدا بکنیم. این آقایان یعنی دیک چینی میگه نه، هارد پاور، یعنی با قدرت نظامی و شاک ان آ. حالا ولی هر دو بحثشون یکیه، سلطه بر جهانه. سلطه بر جهان یعنی امپریالیسم. اونهایی که معنای امپریالیسم رو نمیدونن نوشته های خود اینا رو بخونن. اسناد و مدارکی رو که اومده بیرون سال 2006 اومده بیرون، آخرین مدارک اینا رو بخونن که هدف سلطه بر جهانه و امپریالیسم تعریفی به طور کلی سرمایه داری بر خلاف آنچه که گفته میشه دموکراسی و آزادیه، اتفاقا سیستم سلطه و تابعیت از نظر سیاسی. آره یه چیز فرمال میدن که هر 4 سال یا هر چند سال بیایی پای صندوق رای و اونی رو که ما معرفی کردیم بهش رای بدید، این بخش سیاسیشه. ولی موقعی که کسی وارد صحنه کارخانه، اداره، ساختمان و یا زیر نظر در حقیقت اون کارگری که کارگری حالا چه فکری چه جسمی وارد محل کارش شد، مطلقا مثل یک پادگان نظامی باهاش رفتار میشه، هر لحظه میتونه از زندگی ساقط بشه. سرمایه داری یک سیستم سلطه و تابعیت از بنیان خودش حالا من موقعی که وارد میشم، عزیزان، فردی مثل مارکس چطور از اون زمان این قضیه رو دیده؟ حالا راجع من یکی از کتاباش امروز صحبت میکنم. موقعی که این رابطه یک سلسله تابعیت که در سطح کارگاهی برقراره، از زمان همون قرن 19 انگلیس برقرار بوده است، بر علی رغم وجود پارلمان عصبت نهد دموکراسی و غیره و غیره، ولی قابل پیشبینی بوده که اینا چیزهای فرماله و بالاخره رابطه سلطه و تابعیت میاد به حاکم میشه، نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی هم. انگلیس در قرن 19 میبایست سلطه کامل داشته باشه و پکس بریتانیکا، یعنی صلح نوع انگلیسی، صلح قبرستان. و الان در قرن 20 و میخواستن که در قرن 21 پکس امریکانا به وجود بیارن. حالا میبینیم خوابشو خواهندید. برای اینکه موقعی که قدرت نظامی یک امپراتوری از روم گرفته تا بعدهاش قدرت نظامی رو بیش از قدرت اقتصادی گسترش بدن، زیربنا رو زیر پای خودشون رو خالی میکنن. امریکا زیر پای خودش رو روز زمین بوش خالی کرده. اقتصاد امریکا رو از جان دقت کنن. من فرصت نکردم راجع به اخبار اقتصادی صحبت کنم، فقط یکیشو برای عزیزان بد نیست که من بخونم که ببینن در خود امریکا علارغم این پولهای صدها میلیارد دلاری و تریلیون دلاری که خرج میشه، در حقیقت این از گاردین دو روز پیش من گرفتم. آقای گای تریور که شغل تزیین داخلی داشته بیکار شده، این در سانتا باربارا. عزیزان که در کالیفرنیا زندگی میکنن سانتا باربارا رو باید برن ببینن که چه بهشتیه. ساختمونات تا از دامنه کوه همینجوری میره بالا، ساختمونای خونه های از 2 میلیون دلاری تا 15 میلیون دلاری و 20 و 30 میلیون دلاری. حالا ببینیم در سانتا باربارا چی داره میگذره که شغل تزیین داخلی داشته و این راجب طبقه متوسط امریکاست، بیکار شده و خانش رو از دست داده. مردمی که حالا در سانتا باربارا پارکینگ بزرگی درست کردن برای اینکه اونایی که خونه هاشون رو از دست دادن تو ماشیناشون زندگی بکنن، اینا کسایی هم که شب تو ماشینشون میخوابن، صبح میرن سر کار، بیکار نیستن، صبح میرن سر کار، ولی خونه شون از دست دادن. بعد میگه که در این پارکینگ میخوابن. آقای گای تریور میگه که مثل خود من هستن، زندگی طبیعی طبقه متوسط داشتن. به نظر من خیلی از مردم این کشور آگاه نیستن که سرنوشت آنها 2 تا 3 چک، یعنی 3 تا حقوق فاصله دارن، با فقر فاصله 2 تا 3 حقوق بیشتر فاصله ندارن، یعنی ممکنه بیرونشون بکنن. در سانتا باربارا که منطقه ثروتمندیز، ماه گذشته، فقط ماه گذشته 150 خانه سلب مالکیت شد و در چند ماه اخیر 800 منزل سلب مالکیت ازش شده. ما به دنبال آلترناتیو باید باشیم، همین مردم این کشور باید دنبال آلترناتیو باشن. به همین دلیلی که ما تاریخ این آلترناتیو رو باید دنبال بکنیم. بنابراین من برمیگردم، عذر میخوام که چند دقیقه از وقت این ساعت دومم صرف این قضیه شد، ولی چاره ای نیست. برمیگردم که نیروهای چپ و ترقی‌ها از تاریخ سوسیالیسم چه درس‌هایی میتونن بگیرن بر پایه شکست‌های گذشته که هنوز به ما سرکوفت میزنند، چه کار باید بکنیم. من در جلسه گذشته به اینجا رسیدم که مارکس و انگلس چطور در انقلابات 1848-49 شرکت کردند و این انقلابات چطور شکست خورد این انقلابات و بالاخره عرصبت که دخالت فعال و شرکت فعال این دو نفر از طریق روزنامه رای میشه سایتونگ نو یا نوی رین شفایتون در شهر کلن، ولی بالاخره بعد از یک سال انتشار و نوشتن 400 مقاله توسط این دو نفر توسط دولت آلمان بسته شد و مارکس دوباره مجبور شد از آلمان تبعید بشه به خارج، به پاریس اومد، ولی دولت پاریس هم تحملش نمی کرد و مجبور شد به لندن بیاد. تا اینجا دنبال کردیم، از اینجا دنباله قضیه و این حکایت و داستان رو می گیریم که ببینیم چه درس هایی توشه. مارکس موقعی که میاد به لندن، اولین کاری که میکنه، هنوز چمدوناشو باز نمیکنه. به قول رسلا تمام شرح حال نمیساش چمدونش باز نمیکنه، فکر میکنه که انقلاب ادامه پیدا میکنه، ولی شروع میکنه به فکر کردن و شروع میکنه به جمع‌بندی از انقلاب. چند مقاله بسیار پر اهمیت شروع میکنه دوباره انتشار یه چیزی، رینش سایتونگ یه چیز دیگه، حالا اسم دیگه ای داره ولی دنباله همون در حقیقت رینش سایتونگ نو و در لندن هم دنباله همونو میگیره و شروع میکنه خودش رو انگلز مقاله نوشتن و اوزا رو دنبال میکنه تا سال 1851 که بالاخره کارت کتابخونه موزه بریتانیا رو میگیره. گرفتن کارت ورود به کتابخونه موزه بریتانیا یک امتیاز، یک پرویلیج در اون زمان بوده و میره اولین کاری که میکنه مجلات اکونومیست 10 سال گذشته رو، یعنی از شماره اول اکونومیست رو، برای اینکه 1841 در حقیقت مجله اکونومیست پایه‌گذاری شده بوده، تمام مجلات اکونومیست 10 سال گذشته رو میگیره میخونه. این اوضاع اقتصادی رو به دقت از طریق مجله اکونومیست که الان مال آقای روپرت مرداخ شده، ببینید به چه روزی افتاد مجله اکونومیست. اون زمان مارکس تمام مجلات این 10 سال رو میشینه میخونه و به این نتیجه میرسه که انقلاب 1848-49 در اثر بحران اقتصادی 1845-46 بوده و به این دلیل در حقیقت موج این انقلابات برخواسته بوده. این نتیجه میرسه که دوباره اقتصاد داره شکوفا میشه. این رکود و این بحران رو به ویژه اقتصاد انگلیس پشت سر گذاشته و دوباره اقتصاد وارد یک دوره شکوفایی شده و در اونجا به این نتیجه میرسه که انقلاب نه تنها شکست خورده و به این دلیل شکست خورده، بلکه فعلا تا آینده لااقل میان مدت امکان انقلاب وجود نداره. دلیل رو به اطلاع اعضای اتحادیه کمونیستی که اونا هم در اثر شکست انقلاب از همه جا، از آلمان و از فرانسه و غیره و غیره دوباره هجوم میارن به لندن، بهشون اطلاع میده که ما در حال حاضر باید عقب نشینی بکنیم و باید ببینیم چه بر سرمون رفته و خود مارکس میشینه عمل میکنه به این قضیه، میشینه چند تا مقاله بسیار پر اهمیت در همون نشریه‌ای که الان دارن می‌نویسه. من این مقالات و چکیده‌اش رو در جلد دوم کتاب زندگی مارکس آوردم. عزیزانی که می‌خوان به این کتاب مراجعه بکنن، جمع‌بندی می‌کنه که چرا اصلا انقلاب 1848-49 شکست خورده. از جمله دو تا پیام داره به خود اتحادیه کمونیستی که در حقیقت میگه که در زمانی که این انقلاب اتفاق افتاد صفه انقلاب از خرد بورژوازی و طبقه کارگر تشکیل می شد و به دلیل بی تجربگی و ضعف طبقه کارگر رهبری به دست خرد بورژوازی افتاد و از پشت به طبقه کارگر خنجر زد. در حقیقت کشتاری که از کارگرها در شهر پاریس در همون ماه ژوئن 1848 شد، در حقیقت کسایی که هیچ به کمک کارگران نیومدن خرد بورژوازی، یعنی کسب و اینا، یا به اصطلاح شهر پاریس بودن. که فقط دنبال کسب و کارشون بودن، در حالی که کارگرا اومدن تو خیابون و کشتار شدن توسط پلیس. و چه کسایی در رأس حکومت بودن؟ کسایی مثل فلوکون که در سال قبلش، دو سال قبلش از مارکس دعوت کرده بودن که از بلژیک بیاد به پاریس و بعدش به شدت در مقالات بعدیش مارکس از اینا انتقاد میکنه که چطور از پشت اینها میتونن خنجر بزنن و چطور اینها به طبقه کارگر خیانت کردن. ولی در این حال همینطور که عرض کردم، من یه نقل قول هفته گذشته آوردم، تاکتیک هاش هنوز در سر جاش موند، یعنی دشمن اصلی رو هنوز ارتجاع زمیندار و پیش سرمایه‌داری و اشرافیت مالی و قشر بالای بورژوازی میتونه. هنوز میگه که در این حال که ما باید این دفعه در حقیقت استقلال هم سازمانی و هم ایدئولوژیک سیاسی خودمون رو حفظ بکنیم، ولی هنوز با خورد بورژوازی نمیتونیم به طور قاطع به حساب برخورد رویارو داشته باشیم علی‌رغم این خیانت هاشون. یعنی هنوز تاکتیک همونه. در نتیجه مارکس شروع میکنه و به اتحادیه کمونیستی در حقیقت اطلاع میده که ما باید الان عقب نشینی بکنیم و در حقیقت فعالیت هامون رو شکل دیگه ای، یعنی باید دست مطالعه وسیعی بزنیم. چی حالا در برابر مارکس میسته؟ عزیزان یادشون میاد که من از کارل شاپر صحبت کردم، کارگر معروف آلمانی که از سالهای سال قبل از انقلاب، قبل از مارکس وارد مبارزه شده بود، در برابر مارکس ایستاد، گفت که نه، ما باید به همون شدت به کارمون ادامه بدیم، انقلاب خواهد شد، انقلاب هنوز ادامه داره و و و و و اتحادیه کمونیستی رو نباید الان دست بهش بزنیم، به همون شکل باید فعالیت بکنیم. نامه های مارکس راجع به کارل شاپر و ویلیچ، ویلیچ مثلا یک چیز نظامی بود که در جنگ هایی که در حقیقت کارگرها در آلمان کردن شرکت فعال داشت و بعدش به امریکا رفت و بعدش در اونجا تبدیل به یه سلشگر شد و در جنگ داخلی امریکا شرکت کرد، داستان مفصلی داره. ویلیچ، ویلیچ و شاپر در اون زمان توی اتحادیه کمونیستی بودن و با تمام قوا در برابر مارکس ایستادن. مارکس ازشون جدا شد، بهشون گفت اگر میخوای برید و فعالیت بکنید، من به قول خودش 10 تا 12 نفر ما کافیه برامون و ما باید دست به مطالعه بزنیم و فعلا انقلاب فروکش کرده. عزیزان من این چیزها رو بیان میکنم برای اینکه درس توشه، نمیخوام فقط یک حکایت رو گفته باشم. مارکس موقعی که ما دنبال میکنیم فعالیت های سیاسیش رو، خودش رو و سازمان ها و تشکیلات سیاسی رو که درشون شرکت میکنه در خدمت انقلابه، نمیخواد مردم در خدمت تشکیلاتش باشن. و زمانی که انقلاب فروکش میکنه، حالا به بین الملل اول هم میرسیم، موقعی که فروکش میکنه و احساس میکنه که الان وضعیت انقلابی نیست، در واقع به نوعی اون تشکیلات سیاسی رو میگه فعلا باید منحلش بکنیم، در اینکه الان نمیتونی کار بکنی، نمیتونی فرار به جلو بکنی. بعد اتحادیه کمونیستی کنار میکشه مارکس و پناه میبره یا در حقیقت میره در موزه، در کتابخونه موزه بریتانیا و شروع میکنه به مطالعه. البته در ابتدای مطالعاتش در حقیقت جمع‌بندی هایی که از این انقلاب میکنه و در سال 1852 بالاخره 18 برومه لوی بوناپارت رو، یعنی که در دسامبر 1851 لوی بوناپارت کودتا میکنه و قدرت رو در فرانسه به دست میگیره، راجع به اون بسیار 18 برومه لوی بوناپارت چیز از اسناد بسیار بسیار معروف یه شاهکاره به سران نوشته سیاسی. عزیزان خوشبختانه اینا ترجمه شده به فارسی و ترجمه خوب. حالا عرض خواهم کرد که اونایی که این ترجمه ها رو میکنن چه خدمت بزرگی دارن میکنن. ولی از اون به بعد البته در فقر کامل دیگه مارکس و خانوادش میرن در یه محله فقیرنشین لندن به زندگی فوق العاده سختی که حالا من دنباله این رو امیدوارم در جلد سوم بیارم که با چه فقری مارکس و خانوادش دست به گریبان بودن. فقط روزنامه در حقیقت نیویورک دیلی تریبیون که یکی از سردبیراش مارکس رو ملاقات کرده بوده در کلن و بسیار تحت تأثیر مارکس قرار گرفته بوده، از مارکس درخواست میکنه که به عنوان خبرنگار نیویورک دیلی تریبیون برای روزنامه مقاله بنویسه و در نتیجه مارکس از سال 1852 شروع میکنه مقاله نویسی که مجموعه این مقالات تا سال 1862 یعنی در عرض 10 سال بازم بیش از 400 مقاله میشه. حالا اگر شد راجع به این مقالات هم صحبت میکنم که مسائل و مطالب بسیار بسیار پر اهمیتی در حقیقت راجع به شیوه تولید آسیایی، راجع به ایران، راجع به چین، راجع به اندونزی، راجع به مصر، تمام این کشورها در حقیقت مقالات بسیار بسیار مهمی، مخصوصا راجع به هند که امیدوارم من در جلد سوم بخشای وسیعی از این مقالات رو بیارم. در حقیقت بخشی از این مقالاتی که برای نیویورک دیلی تریبیون می‌نویسه مارکس. انگلس هم میره به منچستر به کار زندگیش برای اینکه بتونه حقوقی بگیره که نه تنها زندگی خودش رو بتونه بگردونه بلکه به خانواده مارکس هم کمک بکنه، برای اینکه اگر کمک‌های مالی انگلس از منچستر نبود مارکس نمیتونست کاپیتال رو بنویسه، نه اصلا میتونه زنده بمونه خودش و خانواده‌اش. برای اینکه مارکس واقعا یک بار رفت که به حساب کارمند راه آهن بشه به دلیل خط بدش انداختنش بیرون، هیچ وقت به اصطلاح نتونست کار گیر بیاره، اپلیکیشنشو انقدر اصلا نمیتونستم بخونم خطشو. به هر حال از این موقع به بعد مارکس میره به مطالعات عظیمش رو که در حقیقت در اثر انقلاب 1848-49 متوقف شده بود، مطالعاتی رو که از سال 1843 شروع کرده بود تا 47-48 در پاریس و در بروکسل دوباره اثر گرفت تا مطالعات اقتصادیش. میخوام چند کلمه راجع به این قضیه تا برسیم به سال 1864 که بین الملل اول تشکیل بشه. اگه برسیم راجع به بین الملل اول امروز میخواستم بیشتر صحبت بکنم. حالا این که در این فاصله مارکس راجع به نظر اقتصادی چه مطالعاتی کرده و بعدش هم چه جزواتی نوشته خودش داستان مفصلیه، ولی میرسم به 1857 که دوباره در انگلیس و به طور کلی یکی از اولین بحران‌های اقتصادی که جهانگیر میشه مارکس اینا رو دنبال میکنه، به دقت دنبال میکنه. البته دائم بین خودشو از موقعی که انگلس ترک میکنه لندن رو میره در منچستر و مارکس رو تنها میذاره در اونجا، در حقیقت یک روز در میون بینشون نامه رد و بدل میشده که در نامه هایی که بین این دوتا رد و بدل شده الان در چند جلد چاپ شده و خودش دریایی از دانش واقعا. ولی مرتب اینا دنبال میکنن که دوباره چه بحران اقتصادی به وجود میاد تا دوباره روحیه انقلابی در بین کارگرا رشد بکنه و دوباره انقلاب سر بگیره. ولی میرسیم به 1857 که بالاخره بحران اقتصادی مهمی صورت میگیره و بلافاصله مارکس میشینه و میگه باید اینها جمع‌بندی بشه، روی کاغذ باید بیاد برای اینکه طبقه کارگر در انقلاب آینده بدونه که چی میخواد و چی کار باید بکنه. از سپتامبر یا اکتبر 1857 در اساس روزی به طور متوسط 16 ساعت کار میکنه مارکس و اون چیزی رو مینویسه در حدود 800 صفحه دست نوشته که بعد از مرگش که حتی انگلس هم از این دست نوشته ها اطلاع نداشته، تو گویی که اصلا نمیدونسته. حالا بگذاریم که لنین اینها رو نخوند هیچگاه، تازه سال 1953 اینا چاپ میشه زیر عنوان گروندریسه. گروندریسه یک اصطلاح آلمانی یا لغت آلمانیه به معنای مبانی اقتصاد سیاسی. این 800 صفحه. تازه 1976 به انگلیسی ترجمه میشه. به این سفر اولی که من اومدم امریکا این کتاب وجود نداشت. عزیزان از این جهت اینو من میگم. اینا همه جدیده. بسیاری از نوشته های مارکس جدیده. قبلش چاپ نشده بوده. دقت کنن عزیزان که من اشاره کردم که فرضاً دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس رو لنین نخون. بسیار نکته مهمی. ایدئولوژی آلمانی رو نخوند و از همه مهمتر گروندریسه رو نخوند. و من میخوام چند کلمه راجع به گروندریسه صحبت بکنم. آقای باقر پرهام و احمد تدیان که این کتاب رو ترجمه کردن خدمت بزرگی کردن. علی رغم اینکه این دو نفر الان کجا کار میکنن و چه کار میکنن کاری نداریم. ولی خدمت بزرگی کردن. این کتاب رو ترجمه فارسی این کتاب که ابتدا من بهش توجه زیادی نمی کردم و فقط متن انگلیسیشو می خوندم متوجه شدم که ترجمه فارسیش خیلی برتری داره به ترجمه انگلیسیش. به راستی این دو نفر زحمت کشیدن و باید ازشون تشکر کرد به خاطر این خدمتی که کردن. برای اینکه هم متن آلمانی هم متن فرانسه و هم متن انگلیسی رو با هم مقایسه کردن و به طور کلی مطالعه کردن. برای اینکه پانویس هایی که خودشون نوشتن خیلی از چیزها رو رجوع میدن به نوشته های دیگه مارکس و این خدمت بزرگیه. واقعا گروندریسه از چه جهت؟ نظر من اینه که کتاب گروندریسه از کاپیتال مهمتره. چرا؟ برای اینکه اولین روایت کاپیتاله و یک و در نتیجه بسیاری از مسائلی رو که مارکس بعداً نرسید و نتونست به ویژه به دلیل گرفتاریش در بین الملل اول توی این کتاب گروندریسه اومده، منتها به شکل جست و گریخته، به شکل ناخوانا، به شکل نیمه نوشته و ناتمام و کتابش بسیار درهم برهم و پیچیده. با همه اینا کتاب بنیانیه. به قول مارتین نیکلاوس که مترجم انگلیسی شکمونم واقعا در حد یه دانشمنده، برای اینکه یک مقدمه بسیار عالمانه به ترجمه انگلیسی این کتاب نوشته، میگه که این مثل یه دانشمندی میمونه که توی لابراتوار نشسته و نتایج آزمایشاتش رو داره قلمی میکنه و همین دلیلی که جست و گریخته و درهم برهم و نیمه تمام و غیره و غیره است. یعنی بعضی از جملاتش اصولا قابل فهم نیست، چون تو آزمایشگاه داره کار میکنه، یعنی موزه بریتانیا واقعا، یعنی در حقیقت کتابخونه موزه بریتانیا و داره یادداشت برداری میکنه. ولی تمام مسائلی رو که مثلا راجع به تجارت بین المللی، راجع به تجارت جهانی و بازار جهانی که هیچگاه مارکس نتونست کتابی رو قرار بود راجع به این قضیه، هم راجع به دولت قرار بود بنویسه، هم راجع به تجارت جهانی و هم بازار بین المللی، این سه تا رو اصلا نتونست مارکس چیزی راجع بهشون. ولی توی گروندریسه نکاتی تو این قضیه هست راجع به این قضیه که بعد ما اینا رو باید گرفت و ازشون استفاده کرد. ولی اهمیت دیگه کتاب گروندریسه اینه که اولا دوباره ما رو برمیگردونه به دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس. برای اینکه در شوروی دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس تا سالهای سال چاپ نشد، نمیذاشتن چاپ بشه. در اینکه جنبه های هیومانیستی یعنی انسانگرا و طبیعتگرای مارکس تو اونجا در حقیقت ثبت شده که در شوروی سابق رعایت نمیشد این قضایا، در نتیجه نمیذاشتن، مقاومت میکردن. حتی خود گروندریسه بعد از مرگ استالین چاپ میشه. 1953 به زبان اصلی چاپ میشه. در نتیجه کتاب گونزیسه دوباره ما رو بر میگردونه، برای اینکه بعضی ها میگن که آره مارکس بعدش اینا مال دوران جوانی و بیعقلیش بوده که این دستنوشته های اقتصادی فلسفی رو نوشته. مهم کاپیتال که راجع به طبقات، مبارزه طبقاتی، استثمار، بله من مبارزه علیه سرمایه‌داری و اینا صحبت میکنی، اون مهمه. گرونگریسه که اومد بیرون دوباره توجه میکنه که مارکس چه توجهی به مسئله زنان، به مسئله طبیعت، به مسئله حفظ طبیعت، به مسئله هیومانیسم، راجع به سوسیالیسم و اینکه جامعه سوسیالیستی چگونه باید بگرده، همه اینها رو راجع بهشون صحبت میکنه. یعنی دوباره برمیگرده مارکس تو این به دستنوشته های اقتصادی فلسفی 1843-44ش. از این جهت هم اهمیت داره. و در نتیجه بعد از اینکه گرونزیسه اومد بیرون، مطالعات عظیم رو شد و حساب یکی از نوشته های این رو میخواستم به عزیزان بگم که خلاصه کنم. گرونزیسه که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، خوندنش بسیار مهمه. کتاب مشکله. کتاب همینطور که عرض کردم تیک پاره است و بعضی از جهاش قابله، بمیشه صد صفحه اولش که میره تو بحث های پیچ در پیچ پول، راجب پول. ولی اگر عزیزان تحمل بکنن و بتونن صد صفحه اول رو به هر حال کنار بذارن یا ازش بگذارن و وارد بخش سرمایه بشن، یکی از بهترین آثاریه که امروز روز رو برای ما توضیح میده که چی داره میگذره. به هر حال مارکس بنابراین میشینه و در عرض 8 ماه یا 9 ماه 800 صفحه مثلا میشه که یکی از شاهکارهای بزرگی واقعا ادبیات و اقتصاد جهانه، واقعا کتاب گرونگریسه. منطقین ادامه پیدا میکنه و بالاخره همین در حقیقت بحران 1857 و تا حدودی به 1858 دوباره باعث میشه که یک حرکت بزرگ در جامعه پیدا بشه. من میخواستم که این مقدمات در حقیقت به وجود اومدن بین الملل اوله. در نتیجه من میخواستم برم و ببینیم که مقدمات تشکیل بین الملل اول چطور بود و چجوری شد و خود مارکس چه نقشی توش داشت و اونم چه درسهایی برامون داره. درسهایی که تا الان عزیزان من بهش اشاره کردم، یک، مارکس هیچگاه خودش سر خودی به اتفاق چند روشن فکر دیگه یا خودش و انگلز دست به تشکیل حزب یا تشکیلات سیاسی نزدن. دردی که خودشون رو در خدمت حرکت کارگرا و زحمتکشا گذاشتن و نیروهای دموکرات و نیروهای دموکرات، یعنی خرده بورژوای دموکرات و حتی بورژوازی رادیکال با اینا هم کار کردن. یک. دو، زمانی که فکر کردند که انقلاب شکست خورده و در نتیجه تشکیلاتی که به وجود اومده و اینا اومدن در خدمتش قرار گرفتن و اساسنامه شو یعنی مانیفست رو نوشتن، یه کارایی نداره، در حقیقت کنار کشیدن. در حقیقت اتحادیه کمونیستی همون کارل شافر و ویلوچ چند سالی هم تقلا کردن ولی بعد به هم خود تموم شد. در حقیقت اتحادیه کمونیستی از این رفت. به 1852 که میریم دیگه در حقیقت اتحادیه کمونیستی وجود نداره و مارکس میره دنبال مطالعهش که جمع‌بندی بکنه چه بر سرشون رفت. فرار به جلو هیچ وقت نمیشه. درس برای بسیاری از احزاب، سازمانها، گروهها و هسته‌ها بعد از انقلاب 1357 که آیا رفتند، اونهایشون که در لندن بودند در کتابخانه موزه بریتانیا بشینند و بفهمن چه بر سر ملت ما رفت، چه بر سر خودشون رفت. اینا درس. مارکس در حقیقت در خدمت جنبش بود، نه اینکه خودش بخواد مرتب رهبری طلبی بکنه و حزب به وجود بیاره. دوباره جنبش به وجود میاد و من از اینجا هست که وارد سون یکی از فصل‌های جلد سوم که امیدوارم بالاخره چیز بشه راجع به بین الملل اوله که من بخش‌های از این رو برای عزیزان میخونم. مطالعه و بررسی تاریخ بین الملل اول و شیوه فعالیت آن نه تنها از جهت فرا گرفتن گذشته، گذشته تاریخی جنبش، جنبش کارگران در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی اهمیت داره، بلکه درس‌های ارزشمندی از جهت شیوه کار سیاسی مارکس و انگلس تمام میده. من در جلد دوم کتاب اینجا گفتم جریان انحلال اتحادیه کمونیستی و دلایل آن رو توضیح دادم در جلد دوم. سالهای سال بعد انگلس در یک جزوه زیر عنوان تاریخ اتحادیه کمونیستی دلایل انحلال اتحادیه کمونیستی رو اینطور میگه. از آن دقت بکنن که واقع بینی مارکس و انگلس رو در مورد کار سیاسی، این که تشکیلات اتحادیه در خدمت چه هدفی باید باشد عمدتاً وابسته به این بود که آیا پیشبینی جوشش انقلابی تازه‌ای تحقق پیدا می کند یا خیر. ایدار سکس می کرد و مارکس دست به یه مطالعه اقتصادی زد که ببینه امکان جوشش انقلابی دیگه‌ای در سالهای دهه 1850 هست یا نیست و آیا اتحادیه کمونیستی می تونه فعالیتش به اون شکل سابق ادامه بده یا نه. و در طول 1850 دهه 1850 احتمال چنین چیزی نه تنها هرچه کمتر بلکه غیر ممکن شد. امکان جوشش انقلابی بحران صنعتی 1847 که راه را برای انقلاب 1848 هموار کرده بود از میان رفته بود. دوران بی سابقه شکوفایی اقتصادی آغاز شده بود و هر آن که چشم بینایی داشت داره به کارل شاپر و ویلیچ داره میگه و به بقیه اتحادیه کمونیستی داره میگه و هر آن که چشم بینایی داشت میتونه مشاهده و آشکارا درک بکنه که طوفان انقلابی 1848 به تدریج فروکش میکنه. حالا بعد از انحلال اتحادیه کمونیستی در سال 1852 میدانیم که مارکس که انگلس لندن رو ترک کرد و کار در کارخانه پدر رو در منچستر اثر گرفت. مارکس نیز سخت به کار مطالعه در کتابخانه موزه بریتانیا روی آورد و تا سالها کوشش میکرد از پذیرش هر گونه تعهد سیاسی حزبی خودداری بکنه. از سوی دیگر دهه 1850 دوران تاخت و تاز ارتجاع بود و از این رو فعالیت های رادیکال سخت دچار مشکل شده بود. همه اینا درس دوشه برای خود ما. اما رکود و بحران دیگری که از سالهای پایانی 1850 آغاز شده بود مبارزات کارگری رو جان تازه‌ای میداد. در انگلیس، در فرانسه، در آلمان حتی مبارزه کارگران ساختمانی انگلیس برای 9 ساعت کار، کار روزانه، رشد سندیکاهای کارگری و تأسیس شورای اتحادیه لندن که بهش میگفتن لندن ترید یونینز در سال 1860 در انگلیس، فروکش کردن مخالفت با فعالیت اتحادیه‌ای در فرانسه به دلیل ناپلئون سوم و تصمیم ناپلئون به استفاده از کارگران برای مبارزه علیه لیبرال‌ها و نیز فعالیت لاسال در آلمان. اگر شد راجع به لفظ صحبت میکنید به فعالیت های کارگریش که زیر به زیر هم داشت با از زیر با بیسمارک داشت همکاری میکرد. لاسال هم میخواست از وجود کارگرای آلمان علیه لیبرال ها نه ارتجاع پروس کار با چیز بکنه. حالا خواهیم دید در اون کشور پس از 15 سال سکوت نسبی دوباره حرکت های کارگری در آلمان شروع شده بود. همه و همه انگیزه قدرتمندی برای تشکیل یک سازمان بین المللی برای سمت و سو دادن به این جنبش ها و رهبری آن به وجود آورده بود. مقدمات بین الملل اول عزیزان این جنبش ها نه تنها جنبه بین المللی کارگری داشت بلکه از جنبش های ملی و آزادی بخش کشورهای چندی نیز بیرون می گرفت. یعنی فقط مسئله کارگری نبود بلکه مسائل ملی هم بود. حالا ببینیم چه مسائل ملی. استقلال ایتالیا که به عزیزان عرض کردن از سلطه هم اتریش و هم فرانسه به تشکیل کشوری واحد، تازه ایتالیا در اون زمان به کشور واحد و مستقلی شد، در میان کارگران محبوبیت زیادی داشت و از این رو برای دو نفر قهرمانان استقلال طلب ایتالیا که اینو در کتابای تاریخ ما هم هست، یکی گاریبالدی یکی مازینی، این دو تا قهرمانان استقلال طلبی یعنی نیروهای ملی در حقیقت ایتالیا بودن، احترام فراوان قائل بودن. از سوی در این هنگام ابراهام لینکلن در امریکا اعلامیه آزادی بردگان در امریکا را صادر کرد. همه اینها به جنبش کارگری در اروپا نیرو میداد و جنبش کارگری اروپا به کمک به اصطلاح اعلامیه استقلال برده ها کمک میکرد یا به استقلال ایتالیا کمک میکرد. یعنی هم جنبه ملی و ضد بردگی داشت هم جنبه کارگری، اینا همه با هم در حقیقت پیوند داشتن. حالا آغاز بین الملل اول رو من تاریخش رو از اینجا شروع میکنم. گرد همایی عظیم کارگران در لندن به دقت اتحادیه‌های کارگری انگلیس در سال 1863، بنابراین مقدمات این رو عزیزان در سطح جامعه ما دیدیم. حالا دقت کنید یک گرد همایی عظیم از کارگران انگلیس در لندن تشکیل میشه. مارکس سخت تحت تأثیر قرار میده، تا الان هیچ دعوتی رو نمیپذیرفت مارکس، ولی این تحت تأثیر قرارش میده. اما آنچه موجب بنیانگذاری بین الملل اول شد قیام مردم لهستان علیه روسیه تزاری که مارکس از ملیگرایی لهستان در برابر تزار روس با تمام قوا دفاع کرد، مخصوصا انگلیس. در سال 1863 بود که باعث به وجود آمدن بین الملل اول شد. به مناسبت سالگرد این قیام در ژوئیه 1864 گرد همایی بزرگی در لندن ترتیب داده شد که هیئت نمایندگی از سوی کارگران فرانسه نیز در شرکت داشت. این گرد همایی ها و کمک متقابل کارگران انگلیس و فرانسه به همدیگر در تشکیل صندوق مشترک اعتصاب موجب برقراری همبستگی میان آنان یعنی کارگرای انگلیس و فرانسه شد. پس از گرد همایی به مناسبت قیام مردم لهستان قرار شد نماینده کارگران انگلیس به اسم آتگار بیانیه از سوی کارگران انگلیس به کارگران فرانسه صادر بکنه. به دنبال این بیانیه و این بیانیه تشکیل ازم دقت بکنن در این بیانیه تشکیل مجمع بین المللی از کارگران انگلیس و فرانسه برای پیشبرد صلح و دفاع از منافع کارگران در سطح جهانی بود. خود کارگرای انگلیس و فرانسه بین الملل اول رو به وجود میارن. کارگران فرانسه هم متقابلا اعلامیه‌ای صادر کردن به دفاع از این مسئله. به دنبال این بیانیه در تاریخ 28 سپتامبر 1864 گرد همایی مشترکی از رهبران کارگران انگلیس و فرانسه در سالن سن مارتین در لندن برگزار شد. بین الملل اول در این گرد همایی به وجود اومد. مارکس در تشکیل این گردهمایی هیچ نقشی نداشت، اما مسئله لهستان براش سخت مورد علاقه‌اش بود. او تاریخ لهستان رو به دقت مطالعه کرده بود. بعدش خود مارکس در اثر این تحولات از نزدیک دنبال میکنه البته، ولی خودش هیچ نقشی در بنیانگذاری بین الملل اول نداشت. به مارکس اینطور میمیشه، میگه که دست بکن یک چیز آشکار است، اون این که عصر انقلاب بار دیگر در اروپا آغاز شده است. امیدوارم این بار موج انقلاب از شرق، یعنی از لهستان، به سوی غرب حرکت کند و نه برعکس، تا این بار از افتخار ابتکار انقلابی فرانسوی معاف باشیم، چون ما از دیگه از دست فرانسوی هم یکمی خسته شده بوده که همش افتخار رو به فرانسوی ها میداده. در واقع مارکس این زمان میخواست حالا دنباله نامه ای که مارکس در حقیقت خودش توضیح میده که اصلا بین الملل چجوری به وجود اومد و مسئله شرکت خودش در بین الملل اول چجوری هستش، در نامه ای که در حقیقت در 4 نوامبر برای چیز میمیشه، یک جلسه عمومی در 28 سپتامبر 1864 در سالن سن مارتین توسط آدگار، کارگر کفاش و رئیس شورای سندیکاهای کارگری لندن، و کریمر، کارگر بنا، دبیر اتحادیه بناها فراخوانده شد. بنیانگذاری بین الملل اوله توسط یک کارگر بنا و یک کارگر کفاش. فردی به نام لولوبز را پیش من فرستادن که ببینند آیا به عنوان نماینده کارگران آلمان در این گردهمایی شرکت میکنم یا نه. نماینده، اگر یادمون باشه در مورد اتحادیه کمونیستی هم همینطور بود که مول، جوزف مول رو فرستادن به سا کارگرهای لندن به بروکسل که از مارکس دعوت کنه که بیاد شرکت بکنه. این دفعه لولوبز میاد و به خصوص آنچه آیا یک کارگر آلمانی رو برای شرکت در این کنفرانس به اونها معرفی میکنن، برای اینکه اینا کارگرای آلمان و فرانسه بودن، میخواستن ببینن از آلمان هم کسی، عذر میخوام، انگلیس و فرانسه، میخواستن ببینن از آلمان هم کسی شرکت میکنه یا نه که در اونجا سخنرانی بکنه. میگه من هم اکاریوس از دوستان قدیمی مارکس بود، من اکاریوس رو به اونها معرفی کردم که کارش رو با موفقیت هرچه تمامتر انجام داد. بعد میشه به انگلس جریان این تحولات رو. خودم نیز به صورت فردی خاموش در محل تریبیون حضور داشتم. من میدانستم که این دفعه نیروهای واقعی هم از طرف لندن و هم پاریس درگیر این کارم و از این رو تصمیم گرفتم موضع معمولی خود رو در خودداری از قبول هر دعوتی کنار گذاشته و شرکت بکنم. دوباره احساس میکنه که انقلاب داره شروع میشه، بنابراین باید با کارگرها کار بکنه و دعوت رو قبول میکنه. در ادامه نامه میمیشه سالن سن مارتین مملو از شرکت کنندگان بود و جای نفس کشیدن نبود. بعد تو پرانتز میشه چرا که جنبش کارگران دارد حیات تازه‌ای پیدا میکنه. در اونجا تصمیم گرفته شد مجمع بین‌المللی کارگران تشکیل شد. این آغاز بین‌الملل اول که شورای عمومی آن در لندن مستقر بشه و به عنوان رابط میان مجامع کارگری آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس عمل بکنه. و نیز کنگره عمومی کارگران سال بعد، یعنی 1865، در بلژیک برپا بشه. حالا خواهیم دید که این برپا نمیشه. بعد خود من ادامه میدم، میگم که آشکاره که مارکس تک تک سازماندهان نگان این گردهمایی تاریخی رو میشناخت، اینا رو همه رو دنبال میکرده و و خوب میدانست که گرچه دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک بسیاری از آنان با دیدگاه خودش و انگل فرق داره، اما هم ایمان نیروی واقعی هستند، یعنی اکثریت کارگران پیشرفته ترین کشورهای اروپایی رو، یعنی انگلیس و فرانسه رو اینا نمایندگی میکنن. یعنی مارکس با آنچه میدونه اختلاف ایدئولوژیک با اینا داره، اختلاف سیاسی با اینا داره، ولی میگه اینا نماینده های کارگران، باید با اینا کار کرد. انگلیس و فرانسه و ایتالیا و سوئیس رو نمایندگی میکنن. از این رو اون دعوت آنها را پذیرفته و با شور علاقه در این گره همایی شرکت کرد. بعد من مثال میزنم که رهبرای این کارگرا که مارکس دعوتشون رو پذیرفته چه اختلاف عمیق ایدئولوژیکی با مارکس دارن. به طور مثال نمایندگان کارگران فرانسه کاملا زیر تأثیر دیدگاه های پرودان بودن. اگر شد واجب دیدگاه های پرودان که در حقیقت در همین گروندریسه مارکس پرودان رو که معروفترین سوسیالیست اون زمان فرانسه بود به چالش میگیره، برای که در حقیقت یه اصلاح طلب بود. پرودان مبدی در اصلاح نظام سرمایه داری، آشتی میان کار سرمایه و دریافت مزد منصفانه از سوی کارگران بودن. اینا طرفدار دیدگاه پرودان بودن. یک بخش از این کار رهبران کارگران انگلیس چی؟ اکثرا سندیکالیست بودن، یعنی طرفدار در حقیقت فقط فعالیت های سنفی و نه سیاسی، و زیر تأثیر دیدگاه رابرت اوون و خواهان مجمعی بین المللی از سندیکه های کارگری بودن که بتواند مزد کارگران رو تنظیم، همین ساعات کار رو کم و اعتصابات رو هماهنگ بکنه و نه دخالت در سیاست، که مارکس به شدت مخالف این قضیه بود. می گفت حالا خواهیم دید که کارگرها هم سرنوشت اقتصادیشون باید به دست خودشون باشه و هم سیاسیشون. حالا در موقعی که رسیدیم به برنامه گوتا و مارکس نقدی که از برنامه گوتا میکنه که میگه بخش سیاسی نباید از بخش اقتصادی جدا باشه، نباید بخش سیاسی رو بدیم به دست روشنفکرها و بخش اقتصادی رو کارگران در آن اعتصاب بکنن ولی سرنوشت سیاسیشون به دست یه عده روشنفکر بیفته. میرسیم به اینا. به سخن دیگر وظیفه اصلی مجمع را فعالیت های صنفی میدیدن کارگرای انگلیس. نمایندگان ایتالیا و سوئیس نیز زیر تأثیر دیدگاه های مرجینی بودن. ایکاریوس تنها کسی بود که در حقیقت طرفدار دیدگاه مارکس بود و میگفت که اگر بین الملل به وجود بیاد باید وسیله ای در دست پرولتاریا باشه برای مبارزه علیه سیستم استثمار و در حقیقت الترناتیوی در برابر این سیستم ضد انسانی باید باشه. در این گرد همایی تاریخی که بیش از 2000 نفر شرکت کننده داشت، ابتدا پروفسور بیزلی استاد تاریخ دانشگاه لندن که یک پوزیتیویست بود اومد صحبت کرد و پیام کوتاه و سپس بادگار و غیره و غیره. بعد جورج ویلر. از اینجا به بعد من وقتم داره تموم میشه، اینی که میخوام به جای اینو برسونم. مارکس در حقیقت در اینجا در همین کنگره نشست، یا که در حقیقت نشسته مؤسس بین الملل اوله، یک شورای عمومی از 52 نفر تشکیل میشه که این در حقیقت بگیم شورای مرکزی یا کمیته، هرچی اسمشو بذاریم، مرکزیت بین الملل اول. و اینا در حقیقت مارکس نه تنها جز اون نیست، حالا یادم نیست دقیقا اینو، حالا درش میارم که آیا انتخاب میشه یا نمیشه، ولی به هر حال در گرد همایی اول و دوم همین شورای عمومی یا کمیته مرکزی شرکت نمی کنه مارکس. و بعدش اونا یک کمیته فرعی یا سب کمیته به وجود میارن برای نوشتن اساسنامه. مارکس بازم در این گرد همایی این کمیته فرعی هم در دو بار شرکت نمی کنه و کم کم دارن اساسنامه می نویسن که اکاریوس که دوست مارکس و در اینجا شرکت میکنه به مارکس میگه که باید بیایی شرکت بکنه در اینکه دارن خراب میکنن اوضاع رو. یعنی بعد از جلسه دوم در 13 نوامبر تا تازه مارک میره و در جلسه شرکت میکنه و از اونجا به بعد دیگه تمام وجودش رو میذاره در خدمت بین الملل. یعنی در حقیقت از اونجا به بعد مارک هم اساسنامه، هم پیام به ابراهام لینکلن و غیره و غیره رو که بین الملل در حقیقت اینا اسنادش دیگه چند جلده چیز میکنه، مارک از اون موقع به بعد وارد، یعنی در حقیقت میخواستم نتیجه بگیرم و وقت من تمامه، در اساس مارک بنابراین به دعوت کارگرها شرکت میکنه، ولی وقتی که میره تمام وجودش رو میذاره و چند سال بعد در حقیقت نمیرسه حتی کاپیتال رو تموم بکنه به خاطر درگیریش در بین الملل اول. به این ترتیب این ساعت من هم تمومه، عذر میخوام، یه دقیقه هم گذشته، من از عزیزان خدافظی میکنم. این برنامه 9 شب دوباره تکرار میشه و به عزیزان پیشنهاد میکنم که در رادیوی چه باید کرد یک سلسله مصاحبه ها هم آقای حسیبی دوست ارجمند به راه انداختن که بسیار مفیده. با تشکر، تا هفته آینده، روز و شب عزیزان خوش.
زمان در شب